و واقعا نقششون حیاتیه تو این زمین.
خانم دکتر، به هر حال شما مسئولیت‌های ویژه‌ای دارید، هم به عنوان استاد دانشگاه هستید، هم به عنوان درمانگر در حوزه زنان و زایمان. این مسئولیت‌ها رو در کنار نقش همسری، نقش والد بودن و حتی برگردیم به عقب، نقش فرزند یک خانواده بودن رو چطور مدیریت می‌کنید که هر کدوم از اون بخش‌ها رو هم در واقع ازشون مغفول نباشید و به بهترین شکل ممکن از پسشون بر بیایید؟
برای کار زن و زایمانی کار تمام وقته، کار هیئت علمی دانشگاه هم همینطور کار تمام وقته و باز کار خانواده هم همینطور. و من فکر میکنم که حالا یه بخش زیادیش همراهی خانواده است و یه مقدار زیادی هم بستگی داره به برنامه‌ریزی که باید آدم داشته باشه که همزمان بتونه هم کار درمان رو انجام بده، هم کار آموزش و پژوهش رو و هم در کنار خانواده باشه. ولی آیا این که تو این کار من موفق بودم یا نه رو خلاصه باید از اطرافیان پرسید، ولی من تلاشم رو کردم که خلاصه بتونم همزمان سه تا حوزه رو با هم دیگه پیش ببرم.
انشالله که موفق بودید و قطعا هم همینطوره. خانم دکتر، چون اشاره کردید به نقش خانواده و به هر حال اینکه صاحب یک دختر هستید که اینشون هم مثل شما مشغول به تحصیل در رشته پزشکی هستن، راه مادر رو در پیش گرفتن، آیا توصیه شما هم باز تخصص زنان و زایمان برای ایشون یا نه؟
ولاد من خیلی بهشون توصیه نمی کنم اینو، چون رشته سنگینیه. واقعا کار و زمان زیاد میبره. حالا باید ببینیم خودشون پیش رفتن به چی علاقه مند هستن. ولی به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم، رشته زن و زایمان یه رشته تمام وقتی، یعنی واقعا خیلی انرژی میبره و در کنارش حالا محاسن خودش هم داره، یعنی واقعا آدم شادی خانواده رو که دیگه اصلا قابل وصف نیست.
درسته.
منتها اینکه حالا خدا تا چه بخواد و چه پیشایی با خدا.
سرشار از موفقیت باشن ایشون هم مثل شما. مزید. یه جمله کوتاه خانم دکتر، یه جمله انگیزشی در باب موفقیت زنان بفرمایید که انشالله شنوندگان ما هم مد نظر داشته باشن و بتونن استفاده کنن. بفرمایید.
من فکر میکنم که خلاصه همیشه موانع و مشکلات هست. چیزی که واقعا برای پیشرفت مهمه از نظر من شخصا تلاش، تلاش و پشتکاره که خیلی مهمه. یعنی اگر آدم بخواد خلاصه همش به این فکر کنه که مشکلات توی جامعه هست، توی زندگی هست، حالا تو زندگی شخصی هست، خب آدم هیچ وقت نمیتونه هیچ کاری انجام بده.
درسته.
به نظر من آدم باید امیدش به خدا باشه و مهمترین عنصری که من تو پیشرفت موثر میدونم پشتکار هست.
درود بر شما. یعنی
تلاش و پشتکار خیلی برای خانم مهمه.
خیلی متشکرم خانم دکتر داوری تنها عزیز که وقت ارزشمندتون رو به برنامه مهرانه اختصاص دادید. آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت روزافزون دارم برای شما.
منم همینطور برای شما و شنوندگان محترم آرزوی موفقیت و روزهای بسیار خوبی دارم.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. نام پاک تو بر زبانم ایران، ایران تپش دل قرار جانم ایران، ایران نام پاک تو بر زبانم.
رادیو سلام،
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
حسامیه با غزه.
حضرت آیت الله خامنه ای تنها راه حل مسئله فلسطین را پیشنهاد مطرح شده از جانب ایران، یعنی بازگشت فلسطین به صاحبان اصلیان، هم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان خواندند. رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان تاکید کردند.
خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا. هر روز، امروز باز تو خبرنامه میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله.
تا کنون 1300 دانشجوی آمریکایی معترض به نسل کشی در غزه به دست نیروهای پلیس این کشور بازداشت شدند. مدیر سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد ما شاهد تداوم قحطی در نوار غزه و تحت محاصره قرار دادن کمک‌های بشر دوستانه در این باریکه هستیم. به یفسود این روند خطرات گسترش بیماری‌های واگیردار در نوار غزه را تشدید می‌کند. چهارمین مورد کشف اجباری حجاب دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا باعث طرح این سوال می‌شود که آیا پلیس آمریکا به عمد و برنامه‌ریزی شده این کار را انجام می‌دهد؟ یک حساب کاربری در ایکس نوشت این اقدام کاملاً نژادپرستانه است. و تظاهرات برای محرومیت کاروان رژیم صهیونیستی از حضور در المپیک. مردم فرانسه خواهان محروم کردن کاروان رژیم صهیونیستی از حضور در بازی‌های المپیک تابستانی 2024 در پاریس شدند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیشای به سوی تندرستی تا روز شبت کنون بخواهم، ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
غریب و دل شکسته به هر کجا شتابان، ز پا فتاده خسته میان باد و باران، پیت دویدم به هر کجا نگارم، کرانه تا کرانه به کوه و دشت و صحرا دویدم، آه و وانه تو را ندیدم، چه شبها به یاد تو نشستم مگر بیایی، نگارا ز بار غم شکستم بگو کجایی، چه شبها به یاد تو نشستم مگر بیایی، نگارا ز بار غم شکستم بگو کجایی. شمیم موی تو شود این جهان جوان، به فدای روی تو دل و جان عاشقان، به فدای روی تو دل و جان عاشقان. بلای روزگاران به عشق روی جانان، بلای روزگاران به عشق روی جانان، به جان خریدم ز درد دوری تو خبر نداری ای جان، ز درد دوری تو خبر نداری ای جان. چه ها کشیدم چه شبها به یاد تو نشستم مگر بیای، نگارا زبار غم شکستم بگو کجایی. چه شبها به یاد تو نشستم مگر بیایی، نگارا زبار غم شکستم بگو کجایی. غم و اندوه جهان، ز شمیم موی تو شود این جهان جوان، به فدای روی تو دل و جان عاشقان، به فدای روی تو دل و جان عاشقان، به فدای روی تو دل و جان عاشقان.
آیا تا به حال شبکه های رادیویی را با دستگاه مبدل دیجیتالی شنیده اید؟
دستگاه ستاپ باکس یا STB سیگنال های آنالوگ را دریافت و طی فرایند پردازشان را تبدیل به صدا و تصویر و آماده ی استفاده برای تلویزیون می کند.
با خرید دستگاه ستاپ باکس یا مبدل دیجیتالی شما می توانید شبکه های رادیویی و تلویزیونی را بشنوید و ببینید. از این به بعد رادیو سلامت را به صورت دیجیتال و بدون اختلال بشنوید.
هر روز همراه با رادیو سلامت، موج منتخب شما.
سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق خرد، عرض ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و همراهان و دوستان همیشگی برنامه دیوار شیشه‌ای. چه افتخار بزرگیه که در این ساعت از شبانه روز، در این لحظات که لحظه های خصوصی و فردی هر کدوم از شما عزیزان هست، این سعادت برای ما و این تیم وجود داره که میهمان و میزبان شما عزیزان باشیم. شما برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از شبکه محترم سلامت، برنامه‌ای که بیش از 5 سال قدمت داره و قصه‌ش هم این گونه است که میاد درباره خیانت‌هایی که به عنوان یک امر مذموم و سرافکنده کننده در زندگی‌ها هست با رویکرد مهندسی معکوس حرف میزنه، یعنی میگه چه اتفاقاتی باعث سهولت این پدیده میشه. ما همواره تاکید مؤکد داشتیم روی این قضیه، رو دو تا موضوع. یکی این که به هیچ دلیلی خیانت رو نمیشه توجیه کرد، و نکته دوم این که هرگز آنچه که در این برنامه میشنوید از زبان سایر عزیزان، لطفاً به زندگی خودتون تعمیم ندید، و خب به هر صورت آنچه که باعث ادامه حیات این برنامه شده تا این لحظه، دیده و شنیده شدن و بازخورد دادن شما عزیزان بوده تو طول این بیش از 5 سال. 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 همیشه پیام های شما رو به گروه فنی این برنامه فرستاده و در حقیقت بنده به عنوان مجری کارشناس این برنامه همیشه قدردان و قدرشناس این بازخوردها و برخوردهای شما عزیزان بودم. این برنامه به صورت تولیدی هست، اما زنده است به خاطر اینکه شما میشنویدش و شما باهاش ارتباطتون رو نگه میدارید. برنامه‌ای که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم تو چند جلسه گذشته مربوط به یک پرونده نسبتاً عجیب‌تری نسبت به پرونده‌های قبلی. معمولاً هندسه ارتباطاتی که ما آدم‌ها داریم تقریباً تا یه حدودی شبیه به همه، و شاید آسیب‌هاش هم یه مقدار شبیه باشه. در عین تفاوت‌ها بالاخره آسیب شبیهه. اما یه چند هفته‌ای هست که درگیر یک پرونده نسبتاً متفاوتی هستیم و خب ایجاب می‌کنه که با دقت بیشتر این پرونده مطالعه بشه. مشتاقم که شما عزیزانم بشنوید که چه بحثایی شده و این عزیزمون چه فرمایشی کردن، و من ادامه شو در خدمتتون هستم.
سلام دکتر، وقت بخیر. من لیسانس هستم و اینکه چند وقتی هست اومدم تهران زندگی میکنم. تقریبا 4 ساله که برای دانشگاه اومدم تهران و خانوادم هم خانواده خیلی مهربونی هستن. ما 4 تا خواهر برادر هستیم و پدرم هم کشاورزه، مادرم یه زن مهربونه خونه داره. ما همدیگر رو خیلی دوست داریم. من برای قبولی دانشگاه اومدم تهران و شروع کردم درس خوندن. تو خوابگاه بودم، بعد یه خونه جدا گرفتیم با یکی دوتا از دوستام، با هم مجردی زندگی کردیم. خب پیش میاد دیگه، بالاخره تو زندگی خوابگاهی بچه ها درباره همه چی حرف میزنن. منم نه برای شیطونی کردن، بلکه برای این که بتونم برای آینده خودم یه فکری بکنم. خب شهری که ما توی زندگی میکردیم شهر کوچیکی بود و خیلی از اون چیزایی که الان تو تهران من میبینم اونجا وجود نداشت. بعدش بچه های خوابگاه صحبت میکردیم دور هم، اونا از چیزایی که دوست داشتن حرف میزدن، از رویاهامون گفتیم. راستشو بخوای منم دلم میخواست که، چون تنها هم بودم تو تهران، دلم میخواست با کسی آشنا بشم و با هم بتونیم ازدواج کنیم، یه زندگی خودمونی داشته باشیم و اینطوری زندگیمون بره جلو. تا اینکه این فکر دیگه تو ذهن من بود، یه برنامه‌هایی توی اینترنت هست که حالا بر صورت شاید شما بشناسین، شاید باید بگم یه اسم برنامه‌هایی هست که برنامه‌های دوستیابیه که آدم ها میرن توش اسماشون رو مینویسن، اونایی که دوست دارن رو مینویسن، علاقه مندی هاشون رو مینویسن و این برنامه هم زن ها هستن توش، هم مرد ها هستن توش و هر کسی اونجوری که کسی رو دوست داره پیدا میکنه و با هم جفت و جور میشن دیگه، اینطوری میشه. چند بار اونجا کار کردم و تو همونجا یه خانومی حالا به نوعی اما خوشش اومد و ما خیلی زود با هم آشنا شدیم. این خانم ظاهرش خوب بود، خیلی مهربون بود. این خانم شروع کرد به پیام دادن به من و ما همدیگر رو دیدیم. تقریبا شاید یه هفتم نشد، نه یه هفتم نشد، شاید 3-4 روز بعد از این که توی این شبکه ما با هم گفتگو کردیم، نه الان که فکرشو میکنم نه واقعا همون روز بود، همون روز بود، همون روز قرار گذاشت و رفتیم بیرون با هم و اصلا این خانم انگار 1000 سال بود منو میشناخت. بعد دیگه با هم حرف زدیم، خیلی دختر با معرفتی بود و خیلی به من محبت کرد. منم تنها بودم، تشنه محبت بودم. خلاصه ما با هم ارتباطمون جفت و جور شد. دیگه من خوشبخت‌ترین آدم روزگار بودم. چه جوری درس میخوندم، همه دوستام میگفتن چی شده و چرا انقدر خوشحالی، و منم زندگی به وفق مرادم بود. یه مدت که گذشت خب با هم میرفتیم میومدیم، ازش میخواستم که صمیمیتر بشیم و اون خانم یه غمی تو صورتش بود، در حینی که میخندید، در حینی که به من ابراز علاقه میکرد صورتش غمگین میشد، بغض میکرد، اشکش در میومد. هی میگفتم چیه هیچی نمیگفت. تا اینکه یه روزی بالاخره یهو زد زیر گریه. رفته بودیم یه جایی دم یه امامزادهی بودیم، یه گفت یه دقیقه اینجا وایسا من برم بیام. گفتم چی اینجا چی کار داری؟ گفت من یه نظر دارم برم انجام بدم. من وایسادم دم در، ایشون رفت و بعد چند دقیقه اومد و بچه‌شاش خیس بود و گریه کرد. گفتم چیه؟ تو رو خدا جون مادرت بگو چیه؟ گفت آره من برادری دارم که مشکل کلیه داره و من تا مشکل این یادم میاد گریم در. من خیلی ناراحت شدم از این حرف و پیگیر شدم چیه چه جوریه. گفتش که آره برادرم اینه اینه و حالا مشکل داره. گفتم چیه مشکل، چه کار باید بکنیم؟ گفت کلیه براش پیدا میشه، منتها خیلی گرونه، ما نداریم و بدیم و از این جور حرفا. ما هم تو مراممون نیست دیگه که بخوایم در حق کسی نامردی بکنیم. گفتم بیا بریم ببینیم گروه خونی چیه. من نمیدونستم راستش بخوایم گروه خونیم چیه. آیه مثبت میخواست. خیلی خوب و حالا نمیدونم تصادفی یا غیر تصادفی گروه خونی منم آیه مثبت بود و این دختر از اون خانم گفت نه. من گفتم باشه. خلاصه یه ذره خیلی هم مقاومت کرد، خودش خیلی مقاومت کرد، ولی من رفتم کلیه‌مو بهش دادم و خب کار انجام شد. این خانم خیلی خوشحال شد وقتی که فهمید که این کار داره انجام میشه. به من خیلی محبت کرد، خیلی لطف داشتن، من دعوت میکرد خونه شد. بعد از یه مدتی جراحی انجام شد. 2-3 هفته بعد از اینکه من بیمارستان اومدم بیرون دیدم اصلا دیگه با من خوب حرف نمیزنه.
آنچه که شما شنیدید تقریبا 5 جلسه ما دربارش صحبت کردیم. تأکید دارم چه گفته شده، تقریبا بیش از 2.5 ساعت، نزدیک به 3 ساعت برنامه ضبط شده برای این چند دقیقه‌ای که شما شنیدیدش و نکات بسیار مهمی در اون قضیه به سمع و نظر شما عزیزانم رسوندم. ولی به هر دلیلی اگر امکانش رو ندارید تقدیم حضور با ارزش و با سعادتتون میکنم چند تا موردی رو که مهم بود. 1. مهاجرت کردن در هر صورتی که انجام بشه یه سری ریسک و مخاطره داره، یه سری داستان در درون خودش داره و خب به هر صورت مهاجرت یک مداخله است. شاید تا یه جاهایی من بتونم اسم یک سونامی رو روش بذارم، یک سونامی فرهنگیه، یک تداخل فرهنگیه، یک رویارویه که در خیلی از مواقع همراه با تنهایی و شاید فقر همراه باشه، تنهایی از نظر عاطفی، از دست دادن خانواده و امثال اون. در این قسمت‌های قبل تاکید کردم که خب ضرورتاً کسانی که فرزندانی رو به تهران یا به سایر شهرهای بزرگ یا حتی به خارج می‌فرستن، از ایران خارج میشن، حتما ضرورت داره که تا حد امکان اونهایی که داخلی هستن که 100% توصیه میشه، اونایی هم که نیستن، تا حد امکان واقعاً از سبک زندگی فرزندان مطلع بشیم و خود فرد حتی بداند که در حقیقت چه کاری رو شروع کرده و باید با مطالعه باشه. نکته دوم در ارتباط با نظارت، ضرورت نظارت، درست‌تره بگم ضرورت نظارت دقیق والدین بر زندگی فرزندانشون در خوابگاه ها علل خصوص یا در خونه هایی که برای فرزندانشون ابتیاع میکنند هست. این که بچه‌مون صرفا در یک خوابگاه داره زندگی میکنه و این خوابگاه دانشجویه اصلا دلیل کافی نیست که بچه رو رها بکنیم و حتما به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرزندمون رو رصد بکنیم. در ارتباط با برنامه‌های دوستیابی گفتیم و آسیب‌های زندگی‌های مدرن امروزی و آسیب‌های نوپدیدی که متأسفانه رو بسترهای اینترنتی اون برنامه‌های دوستیابی رو درباره‌اش صحبت کردم. یه نمایه برای عزیزانم گفتم، گفتیم که تب تند زود عرق می‌کنه، در فاصله زمانی بسیار کوتاهی وقتی یک رابطه شکل میگیره باید منتظر و مطلع باشیم که یه جاهایی ممکنه کار به شکل دیگری باشه. در ارتباط با مفهوم تنهایی صحبت کردیم و گفتیم وقتی که تنهایی شکل میگیره در حقیقت زمینه مساعدی برای لانه کردن اتفاقات ناخوشایند مصرف مواد، شاید مخدر و محرک، شاید استفاده از نوشیدنی های غیر مجاز، شاید ورود به بسترهای دوستی نامساعد و خیلی چیزای دیگه از دلایلی است که آدم به سمت تنهایی میره. و در باب تنهایی صراحتا گفتیم که تنهایی هیچ وقت خوشمزه نیست و کسی که تنهایی رو انتخاب کرده در حقیقت دلایل فنی خودش رو داره. اینطوری نیست که یک انسان به صورت نرمال عاشق تنهایی باشه، مگر اینکه به دفعات گزیده شده باشه یا انتخاب‌های نادرستی کرده باشه که او رو به این جنبندی رسونده باشه که آقا از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید، ما نخواستیم با کسی تعامل کنیم، ما همون ترجیح میدم تو تنهایی خودم باشم. آیتم دیگری که براتون توضیح دادم در باب کلمه انگیزه یا محرک‌های درونی و بیرونی است. گفتیم محرک های درونی در حقیقت ظرفیت هایی است که فرد از جوشش درونی خودش رو متقاعد به انجام کاری میکنه. مشک آن است که خود ببوید، باعث میشه که چشم خودش به جوشش بیاد. اما انگیزه های بیرونی مثل پاداش های بیرونی، مثل جوایز، هدایا و اتفاقاتی که از بیرون میفته باعث انجام کارها میشه، باعث انرژی بخشی میشه. ما توصیه کردیم و توضیح دادیم که انگیزه های بیرونی گرچه که خیلی خوشمزن، گرچه که خیلی اتفاقات خوبی رو تولید میکنن، اما اگر ما یاد بگیریم هممون که به باورهای خودمون اعتماد کنیم و از درون شروع به رشد بکنیم، هیچ وقت با قطع انگیزه های بیرونی دچار فروپاشی نمیشیم. در ارتباط با این مبحث صحبت کردیم که خب ضرورتاً کسی که عضوی از خودش رو به دیگران و به بیماران هدیه میکنه کار بسیار درست و شرافتمندانه ای میکنه، منتها مشروط به این که انگیزش انگیزه مبتنی بر حس انسان دوستی باشه. و گفتیم که کسی که این کار رو میکنه در حقیقت اگر به دنبال به دست آوردن یک انگیزه بیرونی این کار رو بکنه، بعدتر به شدت احساس بدی خواهد داشت. و بحث جلسه به اینجا رسید در جلسه گذشته که دوستمون فرمایش کردند که همین چیزی که دیدید، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه، و اینجا بحث ما خاتمه پیدا کرد. من از اون جلسه تا امروز بسیار دغدغه‌مند بودم که ادامهش رو بشنوم، که حالا در کنار شما ادامه بحث رو میشنویم.
هر زنگ میزنم میرم پشت خطش، میگه در حال مکالمه، در حال مکالمه. این ور اون ور کردم، گفتم چرا با من این کار رو میکنی، چرا به من اینطوری میگی؟
وقتی که ما تو موقعیتی قرار میگیریم که یه تفاوتی رو حس میکنیم، حداقل به زبان یک روانشناس میخوام این نکته رو بهتون بگم، خیلی کم اتفاق افتاده، واقعا خیلی کم اتفاق افتاده اگر بخوام بهتون بگم که یه نفری اشتباه کرده باشه. متاسفانه، نه چرا میگم متاسفانه، شاید به درست